گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم که در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 27مین روز و شبی که تیر ماهی بودیم در سال 1402 خورشیدی، از هم اکنون 22 دقیقه و 2 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم همراه شماییم. همدل ما باشید. در همین سرشراقی برنامه اجازه میخوام که راه های ارتباطی با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو رو عرض بکنم. سامانه پیام کوتاه 30001035 و شماره آشنای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره روابط عمومی سازمان، میتواند در برگیرنده و پذیرنده آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی باشه. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. نکته دوم، آن که در بستر فضای مجازی همینک با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتوانید علاوه بر شنیدن این برنامه ما رو ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های زنده و مستقیم رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، ضرورت تربیت مبلغ با پشتوانه فکری، تحقیقی و علمی است. بهانه چیده شدن این میز در ساحت گفتگوی فرهنگی به دیدار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 21 تیر ماه با جمعی از فضلا، طلاب و روحانیون حوزه های علمیه سراسر کشور در آستانه ماه محرم باز میگرده.
تبلیغ صرفاً پاسخگویی به شبهه نیست، موضع دفاعی نیست، واجب این کار لازمه، اما فقط این نیست. طرف مقابل مبانی فکری داره، باید به او حمله کرد. مبانی این منطق مبانی غلطی است، ما باید اینا رو بشناسیم. تهاجم، موضع تهاجمی در تبلیغ، موضع تهاجم لازمه. البته شرطش اینه که جریانات جهانی رو بشناسید و از محاذات سیاست‌های دنیا رو بدانید و اون وقت افشاگری کنید، هم درست ببینید هم درست روایت کنید.
بسیار خوش سعادتیم از همدلیتون با شبکه رادیوی گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم می‌کنیم. عرض کردم در برنامه امشب به بهانه دیدار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای با جمعی از طلاب، روحانیون و فضلای حوزه‌های علمیه سراسر کشور در آستانه ماه محرم، مسئله ضرورت تربیت مبلغ با پشتوانه فکری، تحقیقی و علمی رو به بحث گذاشتیم و با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر داوود کمیجانی، ریاست محترم مرکز تخصصی شیعه شناسی حضرت امام هادی علیه السلام، و جناب دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رئیس مرکز بین‌المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت. آی دکتر کمیجانی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. بسیار بسیار خوش تشریف آوردید به گفتگوی فرهنگی، شبتون بخیر باشه.
و هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که شب خوبی داشته باشید.
یک جهان سپاسگزارم. همچنین جناب دکتر سیاحت اسفندیاری نازنین، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم و خوش آمد عرض می‌کنم حضورتون رو در گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم، عرض تسلیت ایام در خدمتتون هستم.
یک جهان سپاسگزارم. من کسب اجازه میکنم جناب دکتر سیاحت اسفندیاری با توجه به در حقیقت رسم ادب و احترام، ما بحث رو به حاج آقا آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. خب جناب دکتر کمیجانی بزرگوار، دهه نخست ماه محرم دهه امر به معروف و نهی از منکر، با ورود به گام دوم انقلاب و بیانیه‌ای که حضرت آقا در حوزه گام دوم تبیین کردند، یکی از اصلی ترین منشورها و عنوان‌های استخراج شده از این بیانیه توجهی بود که به حوزه نوجوانان و جوانان کشورمون در تمامی حوزه‌ها با نگرش‌ها و رویکردهای فرهنگی و دینی داشتند. مسئله به نام تبلیغ موازین اسلامی به عنوان یکی از اصلی ترین گفتمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی مقوله‌ای نیست که الزاماً به این چند سال اخیر یا بعد از اتفاقات تلخی که سال گذشته در حقیقت در فصلی از سال گذشته البته شاهدش بودیم، به قول معروف گفتن در کلام و گفتار رسانه‌ای یا خارج از شکل رسانه‌ای در محیط اجتماعی مطرح شده باشه. اما بعد از مطرح کردن جهاد تبیین از سوی مقام معظم رهبری، قرار گرفتن ایران در جنگی دیگر از سوی دشمنان قسم خورده این آب و خاک، یعنی جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها، توجه به نسل جوان و نوجوان بیش از پیش رخ نمایی کرده و اگر ما فصل‌های مختلف فرمایشات حضرت آقا در همین دیداری که عرض کردم 21 تیر ماه اتفاق افتاد رو داشته باشیم، بشه در فرازهایی از منویاتشون به جوانان ارجاع اشارت کردن. اما پیش از اینکه ورود مستقیم به این بحث تخصصی داشته باشیم، جمع‌بندی شما رو به عنوان یکی از شنونده های فرمایشات حضرت آقا در دیدار با جامعه روحانیون، فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه در قامت فتبا و آغازین کلام ام بفرمایید، سپس به شکل تخصصی همراه شما و جناب دکتر اسفندیاری وارد بحث خواهیم شد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خب ایام ایام خاصی است و بسیار مناسبت داره با موضوع بحث ما در بله. گفتگو عرض کنم که خداوند در قرآن می‌فهمند که و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از بین بندگانی که خلق کردم گروهی رو من مهیا کردم که مردم رو به حق دعوت کنن و بدین وسیله اونا رو متعادل و در این حال در مسیر حق قرار بدن.
بله.
خب این یک تقدیر الهی است. در حقیقت خداوند گروه رو به عنوان ابزار هدایت، دست هدایت خودش به سوی مردم بالاخره گسیل داشته که اونها رو از چگونگی حقیقت زندگی و صحیح زندگی کردن، عمل صالح آگاه کنه. خب بنده به عنوان یک معلم قدیمی حوزه و اینکه
بزرگوارید،
هر حال به عنوان یک طلبه در این جایگاه سالها بهره بردیم، میخوام عرض کنم که کار ما خب کار سختی است، خیلی مشکل و مشقت دار. شما همین الان در سایت نهاد رهبری در دانشگاه که به سایت پرسمان معروفه،
بله،
بیش از تقریبا 24-25 هزار سوال وجود داره که در طول تاریخ اینقدر سوال برای یک مذهب نمیتونسته وجود داشته باشه. ما همه عمرم بخوایم پاسخ بدیم نمیتونیم همه رو پاسخ بدیم. خیلی از این شبه هست، شبه ها رو باید رد کرد یا به نوعی با عبارتی که آقا فرمودن بهش حمله کرد و اینها رو از یک توطئه‌ای که برای ذهن سالم و پاک بچه های ما و جوانان ما تدارک دیدن به نوعی خلاصه خلصلاح کرد.
درست درست.
عرض کنم که ما هر وقت که خسته شدیم و هر وقت که بالاخره این کار به ما فشار آورد، به این سوره تمسک جستیم و امیدوار شدیم که میفهمن به نام خداوند بخشنده مهربان قسم به زمان که همه انسان‌ها در زیانکاری اند مگر کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام میدهند و دیگران را به حق و پایداری در آن توصیه میکنند.
بله.
خب این سوره بلعصر بهترین امید برای ما طلبه هاست. گاهی موقع خب جنود کم لطفی قرار میگیریم، گاهی موقع بعضی ها فکر میکنن که مثلا ما به نوعی دنبال گرفتن یک سری بهانه ها و خردگیری از اونها هستیم و همین مسئله باعث میشه که ما در کارمون گاهی موقع احساس خستگی هم بکنیم، اما این آیات امید بخش ما رو همیشه به نوعی خلاصه تهیج کرده.
درود بر شما.
ما رو هم در این مسیر همراهی کرده و امیدوارم که خداوند تا آخر عمر و توانمون در همین مسیر ما رو قرار بده.
عمرتون پربرکت باشه و مستمر همچنین صحت و سلامت بدرقه رایتی. خب جناب دکتر سیادت اسفندیاری، شما هم برای فتح باب اگر که رو کرد و نگاهی دارید که ریل گفتگوتون رو بخواید برای اون نمط قرار بدید، حتما در فصل نخست فرمایشات ارجاع اشاراتی داشته باشید در راستای فرمایشات جناب دکتر کمیجانی، چه در تاریخ در تکمیل اگر نکته‌ای هست از زبان شما شنوا خواهیم.
خواهش می‌کنم. عرض سلام مجدد. ببینید خب اونجوری که در اون جلسه‌ای که از ایتالیا مشاره کردید و
عرض کردم
27 تیر ماه بود، اگر
21
بله تیر ماه بود برگزار شد. خب یک نقطه کلیدی در این جلسه وجود داشت که فکر می‌کنم یک مقداری مسیر رو متمایز از برخی رویکردهایی که در فضای این چنینی وجود داره برای ما مشخص می‌کنه، و اون همین بود که اولویت نهادهای دینی خصوصا حوزه اونجوری که اخیراً اشاره شد، شاید اون سالهایی که طلبه ها در حوزه وجود داشتن اولویت اول براشون درس قلم داد می شد و درس و دست بپردازن، اما ما در این جلسه دیدیم که اولویت اول تبلیغ گذاشته شد به بحث تبیین، و اتفاقا رویدادهایی هم که رویدادهای تلخی بود اشاره کردید که سال پیش ما گریبانگیرش بودیم و اتفاقا هجمه های رسانه‌ای هم که صورت گرفت، همه اینها نشان از این داشت که ما در یک فضایی قرار گرفتیم که شاید بیش از هر زمان دیگری خصوصا نوجوانان و جوانان که در فرایند شدن هستند و در فرایند جامعه پذیری هستند نیازمند این هستند که آگاهی در اینها افزایش پیدا بکنه و اینها نسبت به اموری که در جامعه و در فضای پیرامونی اتفاق میفته به آگاهی کاملی برسند و این رسالت نهادهای دینی و خصوصا نهادهای تبلیغی رو بیش از پیش میکرد.
کاملا
این کاملا در فرمایشات حضرت آقا مشهود بود، اینکه طلبه ها و حوزه های علمی رسالت تبلیغی و تبیینی دارن و در این مسیر باید گام بردارن و این اولویت در واقع پسینی نیست و این اتفاقا اولویت اول هست.
درست.
و باید نگاه و توجه ویژه نسبت به این امر وجود داشته باشه. حالا این هم الزاماتی داره که انشالله در ادامه در
حتما من اتفاقا میخوام فرمایش خودتون جا به دکتر سیادت اسفندیاری عزیز وام بگیرم و طرح پرسش مشترکی داشته باشیم. دو عزیز در با دو نگاه متفاوت بر محور و مصدری مشترک، یعنی مسئله ضرورت تبلیغ با پشتوانه فکری تحقیقی و علمی. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، جامعه ایران جامعه است جوان و اگر نسل جدید نوجوان و جوان کشورمون رو ما در نظر بگیریم، یعنی عزیزان دهه 80 و دهه 90 رو به هیچ وجه نمیتوانیم مثلا حتی با دهه و نسل خودم بخوام دهه 50 قیاس بکنم، قابلیت تطبیق یا حتی شناخت ماهیت اجتماعی اقتصادی سیاسی و اجتماعی مشترکی داشته باشن. این نسل نسلی به شدت تحصیل کرده، به شدت کاوشگر، به شدت پرسشگر، به شدت متفکر هستند و روی دیگر است که زیستی که در فضای مجازی دارن جهانی متفاوت از ایدئولوژی و نگرش رو پیش روی اونها داره ترسیم میکنه. پس مبلغان ما امروز با تمام احترامی که برای فعالیتشون قائل هستم، تمام قد هم به احترام این عزیزان میستم و کلاه سر برمیدارم، به شدت نیازمند شناختهای متفاوت در حوزه فضای مجازی، دیدگاه و بینش نوجوان و جوان امروز و خدمت شما شبکه های به قول معروف گفتنی گسترده در بستر نگرش های اجتماعی و مجازی هستند. پرسش نخواستم که عرض کردم پرسش مشترک نخواستین که مبلغان ما تا چه حد نسبت به این شناخت، یعنی فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و نیاز نوجوان جوان امروز مسلح هستند و تا چه حد می توانیم بگوییم در این مسیر گام هایی که برداشتن دارای توفیق بوده. جناب دکتر کمیجانی حاج آقا، اول با شما همراه بشیم، سپس فرمایشات جناب دکتر اسفندیاری رو هم خواهیم شنید.
من نکته بسیار مهم و جدی رو مطرح فرمودید. عرض کنم که خداوند در قرآن در سوره نحل آیه 125 میفهمن که ادعوا الی سبیل ربک، به راه خداوند دعوت کنید، بالحکمته، یعنی با ادله برهان و اصلا براهین علمی و عقلی.
بله.
والموعظة الحسنه، و با نصیحت کردن، اما نصیحتی که نیکوست. و جادلهم بالتی احسن، و در مواردی هم باید جدال کنید، اما جدالی که بسیار نیکو و نتیجه خوب با انگیزه خوبی داره. اینجا نشون میده که ما سه گروه مخاطب داریم. کسانی که نمیدونن، موضع‌گیری هم نکردن، لجباز هم نیستن، جویای فهمیدنن.
بله.
طبیعتا باید ما سرمایه گذاری کنیم تا اونجا که میتونیم با ادله براهین و مباحث قابل فهم مطالب و خدمتشون ارائه بدیم با حوصله کامل و با
درود.
یک مسیری که طراحی شده و عاقلان است. اما گروهی هستن که اینا میدونن، کاهلن، مسلمان نماز نمیخونه. اینجا نباید ادله بیاریم، نباید براشون براهین بیاریم، بلکه نصیحت باید بکنیم که شما که مثلا به هر حال اعتقاد به خداوند داری و بعد بندگی او رو پذیرفتی، در قبال این همه نعمتی که خدا بهت داده، بعد به اندازه یک سر گربه شعور داشته باشی که وقتی مثلا آشغال گوشت جلو گربه میندازید، استخونی که توشو میخورین بیرونش میکنید جلو گربه، بازت مدت‌ها میون میون میکنه یا واق واق میکنه، به همون اندازه شما شاکر باش. نعمت الله لا توسوها، نعمت خدا قابل شمارش نیست. این همه بهت نعمت داده، نمیخوای شاکر درگاه الهی باشی؟ کل نماز تقریبا مثلا یک ربع بیشتر نمیشه در شبان روز. ما 96 یک ربع داریم در شبان روز.
بله.
95 رو شما برو خودت زندگی کن، یه ربع هم از خداوند تشکر کن که خدا فرمودن که ولئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت کرد، نعمت رو زیاد بهت میکنه. بعد جادل هم به لطی هستن، این که کسی هست چه بدانه چه ندانه مقرزه، نمیخواد قبول کنه.
بله.
اینجا دیگه قرار بر این است که دهان خصم بسته بشه. اینی که آقا میفهمن حمله کردن در اینجاست، اما نه به معنای این که ما هم زبان اون بشیم، نه که ما مثل او و با برخوردهایی که او داره، بلکه احسن اون چیزی که در شأن ماست، اما پاسخهایی که قانع کننده هست شاید منطقی هم نباشه. تکنیکایی داریم ما در این مسئله با طلبهای خودمون سالهاست کار میکنیم. ما 4 نوع سوال کردن داریم، 6 نوع انگیزه سوال داریم، 7 نوع پاسخگویی داریم و 14 مواد غذایی، یعنی یک تکنیک علمی کاملا جدی است.
بله بله.
و ما سعی میکنیم که طلبهامون رو به شیوه های بالاخره مناظره و مذاکره و مجادله آگاه کنیم، هرچند که قصدمون هدایت، نه قصدمون یا خدا نکرده فریب کسی باشه. یه نکته هم عرض کنم خدمتتون اینه که بله، ما هم در حوزه علمیه جدی داریم فکر می‌کنیم در این مسئله، با هوش مصنوعی که الان باش رو هستیم، با فضای مجازی، با سواد رسانه، با تکنیک‌های اقناع، با از هم دروازه‌بانی خبر، با پنجگانه رسانه، و تلاش داریم می‌کنیم که طلبه‌هامون رو به اون حدی برسونیم که در این شرایط امروزی بتونن پاسخگوی خیلی از نیازهای مخاطبانشون باشن. به هر حال بعد یه مقدارم خداوند همیشه باید ایشون عنایت کنه و نمکی در کلام اونا بذاره که تأثیر کنه.
کامل.
مردم هم باید از این فرصت ها استفاده کنن و ما رو به عنوان دست عنایت خدا بدونن، چون موسی وقتی که خواست به جناب فرعون خودشو معرفی کنه، یعنی خدا رو معرفی کنه، این فرعون خب هم بازی موسی بود، اون رامسس دوم که نبود، منفتاح بود پسرش، گفتش تو با هم بازی بودی، حالا کیه این خدایی که تو رو فرستاده؟ اینجوری خداوند از زبان موسی میفهمه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدای من کسی است که هر کی رو خلق کرد، هر موجودی رو خلق کرد، او رو به اون کمال خودش هدایت هم کرد. ما هم یکی از اجزای اون برنامه هدایت خدا هستیم در این دنیا.
درود بر شما کاملا و بسیار سپاسگزارم بابت تبیین این مثلث سگانه. من با همین مثلث ارجاع شده در فرمایشات جناب دکتر کمیجانی، جناب دکتر اسفندیاری شما رو خطاب قرار میدم. ایشون به سه گروه اشاره کردن: گروهی پرسشگر که در مواجهه با اونها باید نگاه عدل گرایانه داشته باشین، گروهی کاهل که باید زبانمون زبان نصیحت باشه، و گروهی مغرض که در حقیقت باید با رویکرد بستن دهان خصم با این عزیزان ما مواجه بشیم. شما ریاست مرکزی رو بر عهده دارید که اون هم سگانه است، یعنی صلح، فرهنگ و عقلانیت. بخش صلح شما رو به اون گروه پرسشگر و عدلگر زلفش رو گره میزنم، بخش فرهنگ رو به اون گروه کاهل که نصیحت پذیر باید باشن، و فصل سوم برای اون گروه مغرض عقلانیت. در این ترسیم این سگانه با همون رویکرد پرسشی که مطرح کردم، امروز مبلغان ما در حوزه دانش سواد رسانه‌ای، شناخت نسل جوان، مسلح بودن به ابزار فضای مجازی تا چه حد پیشرفت کردن؟ عیارسنجی و ارزیابی شما رو میخوام داشته باشم، و با اعتقاد شما چگونه میتوان با این نسل با این زوایا برخورد کرد که انشاءالله همون مسیر هدایت پذیری که تا پیش از این داشتیم رو با قدرت بیشتری ادامه بدیم.
خب خیلی متشکرم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر کمیجانی. ببینید، اون چه که شاید خیلی اهمیت داشته باشه، ما اصلا باید بیاییم مقوله تبلیغ رو یک آنالیزی بکنیم.
درود برشون. بله،
اصلا این تبلیغ چیست؟ یعنی در فرایند تبلیغ ما با چه عناصری روبرو هستیم و چه مسیری رو باید طی بکنیم؟
بله.
یعنی همون مثلثی که حاجی دکتر کمیجانی فرمودن، این میاد در واقع ذیل این مباحثی که الان میخوام در ادامه همون مباحثی که من میخوام عرض بکنم که فرمایشاتشون حاکم بر این مباحث بنده است. ببین، ما اولا باید ببینیم که مخاطبمون کیست. یعنی
درست.
که در واقع تبیین شد ما با سه گونه مخاطب روبرو هستیم. پس یک گونه شناسی مخاطبه، یعنی مخاطبمون رو در
شناخت
مقام
مخاطبی که حضرت آقا اشاره
بله شناخت میکنه. بله. حالا این شناخت مخاطب دوباره متفاوته. یعنی ما وقتی مخاطب رو میشناسیم، گام بعدی ما گونه شناسی مخاطب.
درود بر شما.
یعنی بله. ما ببینیم مخاطب ما برای چه کسی داریم تبلیغ میکنیم. برای جامعه زنان هست یا مردان هست؟ برای کودکان یا نوجوانان یا جوانان یا میانسالان یا سالخوردگان؟ یا برای یه صنف مشخصی، مثلا برای صنف مهندسی میخوایم بریم تبلیغ بکنیم، برای صنف مثلا پزشکان میخوایم تبلیغ بکنیم، برای کدوم صنف داریم تبلیغ میکنیم؟ یا اینکه نه، اصلا در چه مخاطب ما چه دین و مذهبی داره؟
بله،
تابع چه دین و مذهبی؟ یا در چه جغرافیایی داره زیست میکنه؟ یعنی اینا برای ما مهمه، و اینکه تحت تاثیر چه اندیشه هایی است، اینها اهمیت داره. زمانی که مبلغ میخواد مواجه بشه با یک جامعه ای که براشون میخواد تبلیغ بکنه، خیلی فرق میکنه این که در یک روستا میخواد تبلیغ بکنه یا در یک شهر داره تبلیغ میکنه.
کاملا.
در یک محیط مسجد داره تبلیغ میکنه، در یا در مسجد دانشگاه داره تبلیغ میکنه. مخاطب ها متفاوته.
شما الان بر مدار تبیین ابزار تبلیغ هستید.
بله، من الان دارم گونه شناسی میکنم.
بله بله،
عناصر مختلفی که در تبلیغ مؤثرن.
درست.
پس یک مخاطب ما بود که حاجا فرمودید.
بله.
یک گونه شناسی مخاطبمونه، یعنی مخاطب رو دسته‌بندی بکنیم، نه در چگونگی مواجهه با ما. در چگونگی مواجهه با ما همون سه گونه بود که در واقع دکتر کمیجانی اشاره
فرمودن. بله،
ولی من الان بحثم چیز دیگه است. بحثم اینه که مبلغ با چه طیفی داره برخورد میکنه. از
درست.
این زاویه
درسته. بله بله بله.
نکته بعدی خود محتوا است. یعنی ما گونه شناسی محتوام بکنیم. من محتوایی که میخوام برای هر صنفی و هر قشری بخوام ارائه بدم، محتوای متفاوتی خواهد بود.
کامل.
من نمیتونم یک نسخه رو بپیچم برای تمام جوامع. لذا محتوای من شاید برای جامعه مسیحی محتوای متفاوتی باشه، کما اینکه زمانی که مسلمانان میرن در واقع مسیحی‌ها رو دعوت بکنن، از سوره در واقع از داستان حضرت عیسی و حضرت مریم شروع میکنن. یعنی نوع تبلیغشون رو از اینجا میگذارن.
درسته.
شروع بحث از اینجاست. یا اینکه در واقع در بحث گونه شناسی محتوا متناسب با مخاطبی که من دارم، در واقع ارائه مخاطبی که دارم، باید این رو با توجه جغرافیاش، با توجه محیط زیست و حالا مباحث مختلفی که داره. و یکی از مباحثی که فکر میکنم یه مقداری ناظر به این نکات آخری است که جناب علی اشاره داشتی،
عرض کردم،
بحث مسیر انتقال محتوا.
بله.
که امروز مهمه. یعنی مسیرها امروز دیگه این نیست که ما بگیم در یک فضای فیزیکی نشستیم و مردم تماما بخوان به ما مراجعه بکنن. اینگونه نیست. و شاید به گونه‌ای باشه الان فضای مجازی، شاید فرد مراجعه کرده، در اون فضا داره زیست میکنه، در اون فضا حضور داره. مسئله اینه که من چگونه میتوانم پیام خودم رو در این فضا به اون مخاطب برسونم یا این که اصلا مخاطب ترغیب بشود در این گستردگی وسیع انواع پیام ها و رسانه هایی که وجود داره چگونه اصلا به سمت من بیاد. یعنی خودش تکنیک میخواد، یه هنر میخواد، این گونه نیست که سریعا من رو انتخاب بکنه، این نیست که مستقیما کلیک بکنه روی اون سامانه و سایت یا اپلیکیشن و ابزاری که من دارم مستقیما به من بخواد مراجعه بکنه. لذا این گونه شناسی مسیرهای انتقال محتوا یا همون مسیرهای تبلیغ که میشه مسیر حضوری هست، مثل مسیرهای چهره به چهره، مسجد، حسینیه، حالا اماکنی که وجود داره، اینا به هر حال به صورت حضوری هست، سمینارهای علمی که برگزار میشه، یک سری مباحثی در قالب فضاهای علمی مطرح بشه. ما فضای مجازی رو داریم، فضای انتشارات رو داریم، بحث تولیدات چند رسانه‌ای داریم و همین شبکه‌های مجازی که امروز همه ما باهاش به نوعی درگیر هستیم. اینها مسیرهای انتقال محتوا است که ما رو نه با سال‌های خیلی پیش که شاید با 10 سال پیش ما اصلا متفاوت کرده. و این خب می‌طلبه اگر من بخوام پیامی رو برسانم در عین اینکه به مخاطبم آشنایی پیدا می‌کنم، یعنی آشنایی با مخاطبم هستم، با محتوا آشنا هستم، با مسلط به محتوا هستم. نکته‌ای که در واقع موضوع همین بحث امروز ماست که ما مبلغینی تربیت بکنیم که با توجه به گونه شناسی مخاطبمون و جغرافیای متفاوتی که داریم بتونه در اونها مسلح و مسلط به محتوای متناسبی با اون جامعه باشه، این نکته بعدی است. و گونه شناسی مسیر انتقال که در واقع این هم نکته مهمی است که خدمتتون عرض کردم. حالا در ادامه ان شاء الله رویکرد تبلیغ رو هم اشاره خواهم کرد که به چه و اون ویژگی‌های شخص مبلغ رو در این فضا بشمیپرد.
حتما حتما با افتخار بابت نگاه تبیینگرتون هم سپاسگزارم جناب دکتر اسفندیاری بزرگوار. پیش از اینکه من طرح پرسشی به شکل مستقل داشته باشم، اجازه میخوام که برای اینکه نمط برنامه بر عدالت باشه، پیش از این من از جناب دکتر اسفندیاری، جناب دکتر کویجانی درخواست کردم که در راستای فرمایشات شما، اگر چه در تعریض در تکمیل نکته‌ای هست حتما بفرمایید. شما هم پیش از اینکه من بخوام طرح پرسشی داشته باشم در تعریض یا تکمیل فرمایشات جناب دکتر اسفندیاری، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه در این مثلثی که ایشون ترسیم کردن اون رو بفرمایید و بعد پرسش اصلی رو مطرح خواهم کرد. اگر نکته‌ای هم نیست که خب من برم سراغ طرح پرسش. ام با شماست.
خدمت عرض کنم که البته فرمایشات آقای دکتر که ما سال‌هاست بهشون ارادت داریم، حالا نمیدونم شما چطور ایشون از خوم تا اینجا تونستیم بکشیم بیاین.
ایشون منت گذاشتن بر ما، سپاسگزارشون هم هستیم.
به هر حال ما سال‌هاست که از وجودشون استفاده می‌کنیم در جامعه المصطفى، مخصوصا خیلی باعث خیر بودن در دانشگاه مذاهب و من دقیقا متوجهم که یافته‌هایشون یافته‌های خواندنی نیست، بلکه تجربه کردم و فوق‌العاده ارزشمند. در این خصوص خب مطالبی که ایشون فرمودن کامل بود. من هم اضافه کنم به این مسئله که خب هرچی داریم پیش میریم با توجه به هوش مصنوعی که به وجود اومده، با یه سری ابزارهایی که اینها به عنوان تکنیک های مدرن تسلط بر ذهن ها و مغز ها و اندیشه ها به دست آوردن، اون تلاشی که در گلوبالیسم فرهنگی دارن تلاش میکنن ایجاد کنن و سعی میکنن، مثلا شما هالیوود که حالا الان دچار مشکل شده الحمدلله، در سال تقریبا بالای 800 تا فیلم میساخت، یعنی واسه هر یه روز دو تا فیلم شاید هم بیشتر. خب ببینید شما، ما 365 روز که بیشتر نداریم،
درست،
و 800 تا فیلم ببینید تعدادش رو تقسیم کنید چگونه است، اونم با همه ابزارهایی که دارن دنیا رو و ذهنیت مخاطب رو کاملا شستشو میدادن. چون 75% از آنچه که از جهان خارج به ذهن ما میاد از چشم بصره، بقیهش از اون 4 قسمت دیگه، یعنی 25% دریافت علمی ما از اون 4 حواس دیگه است. خب اینها چشم ها رو خیره کرده بودن. همین الان شما تصور بفرمایید که حتی رادیو تلویزیون خودمون، همین تلویزیون سیما، تا همین چندی پیش، حالا من چون یه آماری رو بررسی میکردم، دیدم که تقریبا در هر هفته 6-7 فیلم هالیوودی پخش میکنه، چاره‌ای هم نداره. تقریبا 87% تمام رسانه های دنیا تحت سیطره هالیوود و چند تا سالمان دور اطراف او بودن، که خب خودتون میدونید معنی هالیوود یعنی چوب سحرآمیز، یعنی چوب مقدس یا عصای موسی، که با این چوب سحرآمیز خیلی کارا میتونستن بکنن. و اون بحثی که والت دیسنی داشت و کارهایی کردن، شما فقط ببین گلزیهر و بعضی از یهودی‌ها چگونه در خصوص مکتب سازی و در خصوص معارف اسلامی کار کردن. گلزیهر یهودی میاد سالها در خدمتتون عرض کنم که مصر در الازهر میاد لباس اسلامی میپوشه، نماز جماعت میخونه، نماز جمعه میخونه، مسلمان هم نمیشه.
بله.
و بعد ایشون میاد به حساب علوم قرآنی درست میکنه، مثلا مکتب های تفسیری تقریبا ساخته دست گلزیره، نه اینکه منفی باشه، چون اینها ابزاری بودن برای کشف معارف اسلامی و قرآنی. یا مثلا شما میبینید که کسایی که تو عرض کنم گولد مایر، یکی از این بزرگان یهودی، وقتی میره در آمریکا